کتاب صوتی قدرت خود تلقینی اثر پل ژاگو از وبسایت مای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
مادر جوانی مشغول مرتب کردن قفسه های ظروف چینی است. در نقطه مقابل اتاق، پسر کوچکش نزدیک یک شومینه خاموش مشغول بازی است و انقدر به وسایل شومینه دست می زند تا خطر افتادن صفحه جلوی شومینه مانند صفحه گیوتین بر گردن کودک از روی زانو نشسته نگران کننده می شود. و درست در همین لحظه مادر که دستهایش پر از ظروف چینی است ناگهان رویش را بر می گرداند و تحت تاثیر احساس هول و وحشت به اصطلاح از ترس خشکش می زند و از شدت ترس و ناراحتی دور گردنش درست در همان محلی که کودک احتمال آسیب دیدگی داشت لکه های قرمز و برجسته پدیدار می شود. اضافه کنیم که دکتر چند ساعت بعد متوجه این علائم شد. حتی اگر اندیشه دقیقاً بر روی ناحیه‌ای از بدن متمرکز نشود، ولی به تصویر آن با شور و هیجان تأمل کنیم، مطابق با ماهیتش بر ارگانیسم اثر خواهد گذاشت. پیرمردی نمی‌خواهد پیش از دیدن فرزندانش بمیرد. فرزندانش تا هفته‌ها نمی‌توانند به ملاقاتش بیایند. او دائماً صحنه دیدار فرزندانش را در نظر می‌آورد. و به این دلبستگی مرگش را به تأخیر می اندازد. برعکس، اگر یقین به پایانی نزدیک ذهن را به شدت مشغول کرده باشد، مرگ زودتر از راه می رسد. بالزاک به توصیه پزشک و توافق با او، زمان 6 ماهه انتظار برای مرگش را به 6 هفته کاهش داد و فوراً به حالت احتضار رفت. چنانچه تلقین با تمام ریزکاری‌هایش قصد کاهش تدریجی یا از بین بردن عامل بیماری، حتی ترمیم بافت ظریف چشم را داشته باشد، اظهاری ساده و صریح به شرط آنکه به اندازه کافی بر تخیل اثر گذارد، غالباً ثمر رضایت بخشی دارد. شفاگران تجربی به کمک موهبتی یا نسخه نامربوط یا روش‌های کم و بیش شگفت به نتایجی می‌رسند که پزشکی رسمی دیگر در فکر رد آنها نیست. این شفاگران حاصل کار خود را مدیون خاصیتی اند که ظاهراً هر اندیشه جا افتاده برای نیل به نتیجه واقعی در اختیار دارد. وقتی شفاگری با گذاشتن 2 برگ پیچک به شکل صلیب تومورهای بزرگ غدد لنفاوی را از بین می‌برد، زیگیل‌ها و حتی فیبروم‌ها را از میان برمی‌دارد، نشانگر تسلطی است که اندیشه بر حالت‌های درونی ما دارد. متوجه می شویم که فعالیت های جسمانی می بایست بخش عظیمی از مقاومت یا حساسیت ما در مقابل عوامل بیماریزا صرف کنند. چه سودمند است فراگیری هدایت فعالیت ها به منظور افزایش نیروی زندگی و رهبری شرایطی که در مقابل گرفتاری های احتمالی خواهیم داشت. پس قاطعانه می گوییم حالت ذهنی مولد بیماری است، پس می تواند آن را درمان کند. حال خواهیم دید دستیابی به این هدف ها از چه راه هایی مؤثر است. 2. ناهوشیاری 1. دوگانگی روانی. در نگاه اول ما ذاتاً از یک جزء غیر ارادی، نظام دستگاهی مستقل و یک ذات متفکر تشکیل شده ایم. وجه مشخصه ذات متفکر ما این است که در آن از هستی خاص خودآگاهی می‌یابیم. نسبت به محیط پیرامون خود شناخت پیدا می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم که چگونه خود را با این محیط سازگار کنیم و عوامل لازم برای زندگی را از آن برگیریم. انسان را چون هوشمندی که اندام‌هایش را در اختیار دارد توصیف می‌کنند. در اصل هوش همچون رهبری که تمام مجموعه باید از آن پیروی کنند به نظر می‌رسد. اما اقتدار آن اغلب با یک شخصیت دوم درونی مواجه می‌شود. شخصیت دومی که همچون خود او می داند چگونه ارادش را به رغم کوشش های اولی بخواهد و تحمیل کند. شخصیت اول بیهوده ولی با اصرار ضرورت عمل کرده خاصی را به دیگری ارائه می دهد. اما شخصیت دوم دلایل اولی را نشنیده می گیرد و بی اعتنا می گذرد و به نسبت گذشته ها که اغلب از او پیروی می کرده موفق تر است. این دوگانگی روانی امکان تشخیص یک اصل دوم به نام ناهوشیاری یا نیمه هوشیاری را در کنار اصل هوشیاری فراهم می کند. در اینجا لازم است تا تصویر واضحی از آن ارائه دهیم، چرا که کارکرد خاص موسوم به تلقین پذیری را که در فصل قبل مطالعه کردیم باید دقیقاً به آن نسبت دهیم. سلسله پدیده هایی که به واقع شدن اندیشه های تلقین شده منجر می شوند. بیان که متوجه مراحل آن باشیم، مدیون ساخت و کار درونی تلقین پذیری اند. نمونه های بسیاری این دوگانگی را بروز می دهند. الف، تأمل علاقه و هجوم انگیزشی. به این ترتیب وقتی کسی پی می برد که با پیش گرفتن برخی روش ها، برگزیدن فلان اسلوب رفتاری یا ترک عادتی زیان‌آور می تواند مزیت های پرفایده‌ای به دست آورد و مصمم می شود تا خود را مطابق آنچه توان تشخیصش تعیین می کند تغییر دهد. شخصیت هوشیار اوست که سخن می گوید. زمانی که او باید وارد عمل شود، شخصیت ناهوشیارش به تعارض با دیگری برمی خیزد و آن را وادار می کند تا متفاوت با آنچه که طرح‌ریزی کرده است عمل کند. به این منظور شخصیت دوم ابزارهای هولناکی را که در اختیار دارد بر علیه اراده عاقلانه به کار می برد. از جمله این ابزارها می تواند تخیل، حساسیت، گرایش های حسی، حرکت خودانگیخته، فقدان هر گونه ارزش اخلاقی یا اجتماعی، هر گونه تمیزگذاری میان مثبت و منفی، نیک و بد، درست و نادرست و حتی مرگ و زندگی یاد کرد. ناهوشیاری برای رسیدن به هدفش در برابر هر گونه استدلال و منطقی خود را حفظ می کند و در مقابل خود تصویرهای تحریف شده ای را قرار می دهد تا نگذارد هوشیاری قاطعانه به نتیجه درست و مناسب برسد. اگر این هم کافی نباشد، شخصیت ناهوشیار سعی می کند تا هراس مفرطی از سخت گوشی، تلاش و مقاومت یا تصویری از دلسردی ارائه دهد. خب که چی؟ یا بیقیدی را به شخص القا کند. بالاخره اون محرک اصلی که نیرویش را از آن میگیرد به کار میاندازد. جوشش و شتاب کسر شده که به تهاجمش ظاهری مقاومت ناپذیر میدهد. ب. تأثیر پذیری و اراده. در بسیاری موارد، ناهوشیاری با اعمال نافرمانی های آنی مخالف خود را علیه جوهر هوشیاری نشان میدهد. هنگام خشم، ناهوشیاری بر علیه اقتدار خود شورش میکند و برخلاف خواستش به اعمال و گفتاری که از نهی آن عاجز است تن میدهد. به هنگام ترس عنان اختیار فرد را از او میگیرد. او را بی حرکت میکند یا به فراری کورکورانه وامی دارد. تا زمانی که تربیت خاصی ناهوشیاری را متعادل و ملایم نکند، بدون دلیل موجهی دستخوش طغیان میشود و به رغم آگاهی گونه های شخص سرخ و خودش دست باچه می شود و زبانش به لکنت می افتد و مانع می شود تا افکارش به روشنی پرورش یابد و دقیقا بیان شوند. جیم حافظه. همان گونه که بعدن خواهیم دید، ناهوشیاری نقش مفید و معینی دارد. برای نمونه، حافظه به عنوان نگهدارنده آگاهی ما قلمرو خاص خود را دارد. وقتی شما می خواهید کلمه ای، عددی یا نشانی جایی را به خاطر بسپارید، لازم است تا نیت حفظ و نگهداری آنها را باطناً در فکر خود تنظیم و تبیین کنید تا کاملاً در ناهوشیاریتان نفوذ کنند. این سپرده ها برای لحظه ای از هوشیاری شما محو می شوند و به محض این که به ناهوشیاری فرمان دهید دوباره در هوشیاری ظاهر می شوند. اما آنجا باز ناهوشیاری در لحظه حساس نافرمانی می کند و میان هوشیاری که می‌خواهد کلمه ای را که می‌داند یاد گرفته به خاطر آورد و بایگان ذهن را از بازپس دادن آن خودداری می‌کند، ستیزی در می‌گیرد. دال، حرکت هدایت شده و حرکت خودانگیخته. هر دو شخصیت ما به نوبت رهبری حرکات ما را به عهده می‌گیرند. دقت و توجه که به هوشیاری تعلق دارد، برای گروهی به خصوص اشخاصی که وظیفه غیر دائم دارند لازم است. شما می توانید به اراده خود دست روی یک شی بگذارید و آن را به طرف خود بکشید. در صورتی که سهواً به سطح داغی دست بزنید، همین حرکت می تواند بدون کوچکترین دقتی ناخودآگاه انجام گیرد. زیرا ناهوشیاری شما خود به خود دستور عقب نشینی فوری را به بازویتان منتقل کرده است. وقتی برای اولین بار راهی را پیش می گیرید، هوشیاری با ابتکار عمل تقریباً پیوسته‌ای گام‌های شما را هدایت می کند. قوه تشخیص و توجه شما فعال می شود و به آنچه انجام می دهید فکر می کنید. اما اگر همین مسیر را بارها و بارها طی کنید، زمانی فرا خواهد رسید که در تمام طول راه می توانید بگذارید هوشیاریتان دیگر به مسیر فکر نکند و به مباحث دیگری مشغول باشد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.maisuccess.com مراجعه فرمایید.
ناهوشیاری انگیزش هایی را که هوشیاری در ابتدا به او داده با خود تکرار می کند و هدایت ماشین را به دست می گیرد و شما را به جایی که می خواهید بروید می رساند. اگر مسیر روزانه شما تغییر کند، وقتی که از خانه بیرون می آیید، چنانچه هوشیاری شما فعال نباشد یا حواستان پرت باشد، ناهوشیاریتان باز هم شما را به سوی راه همیشگی می کشاند. اینجا هم شما دوگانگی روانی خود را حس می کنید. هیجان و احساس. هرچند که این دوگانگی در گستره عاطفی پنهان تر است، اما به راحتی قابل تشخیص است. اعصاب یک آدم خودخواه با دیدن پاره ای از مصیبت ها دستخوش تأثیرات ناخوشایندی می شود و او را وامی دارد تا با تسکین دادن شخص دیگری خودش را آرام کند. این واکنش نیمه هوشیاری اوست. بنابراین به خوبی ملاحظه می کنیم که شایسته است الهام اولیه برخی از امور نودوستانه و خیرخواهانه را که انجام آنها مستلزم تحکمی به تأثیر پذیری است و هوشیاری نسبت دهیم. تراوشات مغزی نیز همواره منشأ خود را تغییر می دهند. آنها با آگاهی ویژگی منطقی و مصممی را بروز می دهند. خرد، داوری و خواسته های ارادی در اینجا دست به کار می شوند. این توانایی ها به مشعلی تشبیه می شوند که گاهی از نور درخشان آن کاسته می شود. آنگاه ناهوشیاری فعال می شود. تأثیر پذیری، حساسیت و تخیل به ویژه در حال خاصی که همان رویابی نیست سلطه می یابند. واف، بیداری و خواب. خواب به مراتب بهتر از رویابینی دوگانگی ما را آشکار می کند و رویاها یا تصویرهای خیالی نشانگر تسلیم ناهوشیاری به خواب به شمار می آیند. مفهوم دنیای خارجی از بین می رود و پیوندهای حیاتی و زندگی به حالت تعلیق در می آیند. با زندگی گیاهواری که به دنبال این حالت می آید، حافظه، تخیل و تأثیرپذیری بدون هیچ گونه مانعی فعال می شوند. در این حالت ما دیگر قدرت تمیز ابهام یا پوچی را نداریم. قوه داوری ما افول می کند و منفعلانه تسلیم می شود. توهمات رویاگونه همچون واقعیت ها ما را به هیجان می آورند. گاهی خیال چنان برنامه ریزی می کند تا مجبور شویم وجود کاملا متفاوتی را نسبت به آنچه هستیم برگزینیم و به شخصی کاملا مغایر با خیشتن تبدیل شویم. بعد بیداری فرا می رسد. یا باز هم به بیان دقیق تر شروع دوباره فعالیت هوشیاری که زمانی که ناهوشیاری با آسودگی جولان می داده در خواب بوده است. تمایل ناهوشیاری به تحقق بخشیدن اندیشه هایی که به اندازه کافی متأثرش گردند در طی خواب تثبیت می شود. روانکاوی بر این اصل مسلم که رویا تصویر ذهنی تغییر شکل یافته خواسته ای سرکوب شده است تاکید دارد. بنابراین صحنه هایی که در رویا سپری کرده ایم اغلب بدون کوچکترین تغییر شکلی تصویرهای قدیمی یا اخیری را پرورش می دهند که تخیل در بیداری بر آنها تأمل کرده است. هرچند ویژگی ناپایدار جلوه های رویایی خودجوش برای ایجاد بهبودهای عمده در وضعیت اندام ها وقتی باقی نمی گذارند. اما به این معنی نیست که اندیشه هایی که در اعماق ناهوشیاری پنهان شده اند اصلاح روانشناختی یا کارکردی موضوعشان را با سخت گوشی پنهانی ادامه نمی دهند. برعکس تجربه نشان می دهد خود تلقینی یا تلقین هایی که درست قبل از خواب انجام می گیرد تأثیر عمیقی در روح باقی می گذارند که اجزای تحقق ناپذیری آنها را فعال می کند. فکر خودجوش و فکر آگاه. به علاوه نافرمانی های ناهوشیاری که نمایش خودمختاریش را آسان می کند، تنها یک وجه پستر فعالیتش را آشکار می سازد. سامانی مناسب نافرمانی ها را سرکوب می کند. آنها را باید همچون نتایج تصادفی انگیزه هایی تلقی کرد که در خلاف جهت عمل می کند و گاهی یکی از آنها به کمک شتابی که کسب کرده دیگری را در هم می شکند. ناهوشیاری به خاطر ویژگی حرکت خود به خودش سعی می کند تا انواع حرکت‌هایی را که به تدریج به او تحمیل می شود به طور یکسان تکرار کند و همیشه برای دگرگونی سریع عادت‌های گذشته بنابر تصمیم‌های آگاهانه با مشکل روبرو خواهد شد. ناهوشیاری با زیرکی تمام هدف‌های خاص خود را دنبال می کند. از امتیاز توانایی، قدرت تمیز حق از باطل و ابزار شناخت برخوردار است. ما از درک گستره امکانات ناهوشیاری که در برخی موارد از امکانات هوشیاری بیشتر از عاجزیم. به خصوص در زمینه کشف و شهود، پیشگویی، روشنبینی، الهام که این مورد آخر در هر دوی آنها مشترک است. راجع به توانایی های مادرزادی کودکان با استعداد درخشان و همینطور افراد با استعداد و نابغه، می توان گفت که این افراد از شایستگی هایی به مراتب والاتر از آنچه به هوشیاری ساده مربوط می شود بهره‌مندند. پس شخصیت روانی ما از دو مکانیزم هوشمند که هر یک به شیوه خود کار می کند تشکیل شده. دو، قوه ابتکار ناهوشیاری. الف، حرکت خود به خودی کارکردهای اندامی. اداره زندگی نباتی ما تابع بصیرتی روشن است. مثلا وقتی میکروب به نقطه‌ای از بدن هجوم می‌آورد، گلبول‌های سفید بسیج می‌شوند و به آن سمت می‌شتابند. یا زمانی که عضوی از بدن از کار می‌افتد، اندام دیگری جایگزین آن می‌شود. نقش ضربان قلب در کارکرد تنفسی بدن و حتی پلک زدن چشم‌ها، همه نشانگر هوش خاص ناهوشیاری است. قوه ابتکار ناهوشیاری باز هم در دقتی بروز می‌کند که برای ترمیم سرانگشتی که تصادفاً مجروح شده به کار گرفته است. و اثر انگشت کارت شناسایی ما دقیقاً با همان خطوط اولیه بازسازی می‌شود. با وجود بازسازی دائمی سلول‌ها در ابتدا شکل فرد حفظ می‌شود. در مدت بارداری با توجه به روال کار سهرامیز پرورش جنین، کار معمار نامرئی که وجود جدیدی را مطابق با محیط شکل می دهد و برایند ویژگی های شکل شناختی و روانشناختی اجدادش را منتقل می کند، به نقش ناهوشیاری که از فهم و درک ما فراتر می رود پی می بریم. ب. حرکت خود به خود رفتارها. قبلا نشان دادیم که هوشیاری و ناهوشیاری به نوبت رفتارهای ما را هدایت می‌کنند. حالا می‌بینیم که ناهوشیاری می‌تواند بدون مراقبت یا خستگی خاصی، دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین کارهای هماهنگ را به محض اینکه آنها را به او آموزش دادیم انجام دهد. پیانو نواز ماهری را در نظر بگیرید که شب‌ها در ارکستر تماشاخانه پیانو می‌نوازد. اگر به او قطعه‌ای نسبتاً ساده بدهیم، آن را در مقابل خود قرار می‌دهد و در زمان مناسب شروع به نواختن می کند. و هرچند که حواسش به نواختن معطوف نیست، دستهایش نوت‌های موسیقی را روی کلیدهای پیانو اجرا می کند. و بعد از اینکه حرکت خود به خودش شروع به فعالیت می کند، می گذارد تا هوشیاریش به خواب رود یا به چیز دیگری بیندیشد. ناهوشیاریش که از طریق تأثیرات دیداری که از نگاه کردن به نشانه های روی خطوط حامل به دست می آید، حرکات متناسب را خود به خود به انگشتان منتقل می کند. پیانو نواز بعد از اینکه همان صفحه را چندین بار اجرا کرد، احساس می کند نیمه هوشیاریش را به خاطر سپرده و دیگر می تواند آن را از حفظ اجرا کند. به مفهوم ساده تر، ماشین نویس ماهری که سرگرم رونویسی متنی است، بدون فکر کردن به انگشتانش هر کلمه ای را که مقابل چشمانش قرار می گیرد می نویسد. یعنی در حالی که ناهوشیاریش رونویسی می کند، حواسش جای دیگری است.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.maisuccess.com مراجعه فرمایید.